پرسش پاسخ صفحه 398. در کل این توضیحو بد نیست بگم خدمت شما عزیزان که قرآن کریم معانیش رو تکرار میکنه. حالا این اصل بازگشت به سوی خدا، هم در دنیا به سوی دستورات خدا، ایمان به خدا، و هم در جهان آخرت به سوی خدا برای دیدن نتیجه اعمال خودشون، اینا به کرات در قرآن تکرار میشه. قرآن کریم معانیش رو تکرار میکنه. آدم ها حال و هواشون همیشه مثل هم نیست. یه نفر در سوره مبارکه بقره که اون مطالب رو میخونه ولی قلبش اونقدر پذیرای اون مطالب نیست. در سوره مبارکه آل عمران که وارد میشه میخونه اونقدر تأثیر نمیگیره از قرآن. حالا هنوز به یک سری تجربیاتی نرسیده، هنوز یک سری چیزایی براش مهم نشده، و همینجور قرآن که ادامه میده همون معانی اینجور نیست که یک بار گفته بشه بعد تموم بشه برای همیشه. دیگه شانس متوجه شدن شخص به حد اقل میرسه، منتها اون معنا رو هی تکرار میکنه که امروز اگر حالت خوب نیست، امروز اگر تجربت هنوز کامل نشده، امروز اگر یک سری چیزا برات مهم نیست، فردا مهم میشه، فردا بالغتر پخته تر میشی، و وقتی که به فلان سوره رسیدی همون محتوای قبلی اینجا داره برات تکرار میشه که اینجا وارد قلبت بشه و اینجا بتونه وارد زندگیت بشه و کلان مسیر زندگیت رو عوض کنه. و به همین خاطر به ادبیات مختلف در قالب داستان، در قالب سخنان یک پیغمبر، سخنان خدا، جمله معترضه، جمله استدلالی، جملات عاطفی، احساسی، علمی، و به اشکال مختلف هی قرآن حرف خودش رو تکرار میکنه. منتها در اون تکرار هم یک سری چیزهای اضافه و جدید هم درش میذاره، راه حل‌های جدید، ریشه یابی‌ها و آسیب شناسی‌های جدید. و اصلا کلن ادبیات قرآن به این شکله و خدا هی میخواد با آدمو حرف بزنه، برعکس اون چه که مثلا یکی که خیلی بزرگ باشه فاصله خودش رو از مردم بیشتر میکنه، نمیخواد زیاد حرف بزنه، کمتر میاد جلو به دوربین، کمتر میاد جلو به مردم گهگاهی، ولی خدا چون رحمتش رو میخواد به بندگانش برسونه هی میخواد با بندگانش حرف بزنه. و اکتفا نکرده کل قرآن رو به یک صفحه، دو صفحه اومده مفصل و متول با بندگانش حرف زده، به اندازه کافی، نه اونقدر متول زیاد و نه مختصر و کوتاه، به اندازه کافی که بندگانش رو متوجه کنه. این لطف خداست، مرحمت خداست در این قرآن که آدم بهش توجه داشته باشه، که به قرآن عشق ببرزه، قرآن رو دوست داشته باشه. بله، فرمودن بازم طبق معمول بسیار زیبا قابل فهم بود. سالم و تندرست باشید. صد افسوس که با وجود این که خداوند در قرآن چقدر واضح بیان می کند، باز کسانی هستند که اصلا قبول نمی کنند زده شدن و بازگشت به سوی خدا رو. بله بله، متاسفانه. خب حالا امید که یه روزی متوجه بشن که اگر اینجوری باشه که جز حس پوچی دیگه در این دنیا نخواهند داشت. تا زمانی که مشغولن، یعنی وقت فکر کردن ندارن که هیچی، وقتی که سرشون خلوتتر شد، اطرافیانی که دنبالش بودن به خاطر یک سری منافی از اطرافش پراکنده شدن، یا سنش به یک سنی رسید که دیگه دیگران زیاد خاطرخواهش نیستن، سنش رفت بالا، یا اینکه دچار فقر شد، اطرافیان پریدن، یا اینکه مریض شد، دیگه مابقی مردم نیستن که دنبالش بیان. حالا اون خانم که تا حالا چقدر آدم داشته دنبالش می اومدن در دنیای کفر، که خیلی ها در مسائل ارتباطات و ارتباطات آزاد و مسائل شهوانی و اینها غرقن، یا اینی که در مسائل مادیات و ثروت غرقه، حالا به سنی رسیده که دیگه دیگران رهاش کردن، وقتی که اونجاها رسید و مشغولیتش کم شد، وقتش آزادتر شد، حالا به خودش فکر میکنه من چه کردم، چه بودم، چی شد اون خاطرات و الان به کجا رسیده، و دیگه احساس یأس و احساس پوچی بهش دست میده. همین که میفرماید اولای که یئسوا من رحمتی، اصلا چیزی که دل اون رو قانع کنه، خوشحالش کنه در زندگیش نداره، معنای زندگی نداره. اونایی که آخرت رو قبول ندارن، زنده شدن بعد از مرگ رو قبول ندارن، اینها اینجوری هن و چقدر احساس بدیه. خدا کنه که هیچ کدوم از ما هیچ وقت به همچه احساس پوچ و احساس بد نرسیم. الهی که همیشه در زندگیمون پر از معنا باشه، زندگیمون معنادار، مرگمون معنادار، آخرتمون معنادار و پیش خدا برگردیم با روسفیدی و خوشحالی. خیلی تفاوت است بین ایمان و کفر. خیلی از عادات و رفتار زندگی ما در جامعه مخالف الله هست، همه هم میدونن، یعنی عرف جامعه شده این هم نوعی کفر محسوب میشه. آیه 18 بهش اشاره کردند. عرضم به خدمت شما که عرف جامعه اگر که مخالف دستورات خدا باشه، اون عرف خب مردوده. بعد همه چیز، هر چیز شما در نظر بگیرید، وقتی که مخالف با خدا باشه مردود محسوب میشه. و کسی که بین عرف جامعه و خواسته های خدا عرف جامعه رو انتخاب کرد، این دوچار شرک شده. همینجور بین منافع انسان و خواسته های خدا، بازم اگر آدم خواسته های خودش رو ترجیح داد، دوچار شرک شده. بین قدرت و خواسته های خدا، اگر به خاطر حفظ قدرت کاری انجام داد که مخالف دستور خدا باشه، دوچار شرک شده. این همه شرکه، به نحوی کفره. این به صورت کلی قانون هست که هیچی نباید از خدا پیشی بگیره بر انسان. هر چی که از خدا جلو زد میشه شرک و کفر. و هر زمان که خدا شد از همه چیز جلوتر، اون میشه ایمان. قوم پیامبر ابراهیم خدا رو قبول نداشتن و نعمتهای خدا رو از جانب خدا نمیدانستن. همه قوم بت‌پرست بودن یا در میانشان خداپرست وجود داشت. عرضم خدمت شما که نه، ظاهرن که همه قوم بت‌پرست بودن و کسی در میانشان خداپرستی که ایمان داشته باشه پیامبر ابراهیم قبول نداشت جز لوط. فآمن له لوط و خانواده لوط که دیگه ایمان آوردند، به جز همسر لوط. و در غالب یا همه مابقی قوم ابراهیم علیه السلام ایمان نیاوردند که اهل بابل بودند، در به حساب کشور عراق امروزی. و کسی که به خدا ایمان نداشته باشه، سعی میکنه که چیزهای دیگر، مسائل دیگر زندگیش رو به اون چیزهایی که بهش اعتقاد داره ربط بده، نه به خدا. امروز هم امکان داره یه سری مذاهبی، یه سری افکاری، خیلی چیزای حتمی، واقعی، مشخص، اونها رو به چیزای دیگر رب میدن. یعنی زندگی و مرگ انسان ها، باران رو و بعد خوشبختی انسان ها رو و خیلی چیزای دیگر رو به چیزای غیر خدا ربط میدن. تا امروزه هم این تفکر وجود داره و شرک این کارها رو با آدم میکنه. اصلا آدم رو خل بار میاره، ساده لوح و احمق بار میاره. یه چیز واضح و بدیهی میگه، نه این کار فلانیه، کار به یک چیز دیگه نسبت میده غیر خدا. خب اون چاره درد زندگی خودش هم نداشته، چه برسه که حالا دیگه مالک نفع و ضرر و شفا و بیماری و چیزهای دیگر انسانها باشه. یعنی به این شکل اونا بودن، امروز هم وجود داره. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض